صفحه 461. پانویس: وقتی برای احداث جاده شوسه خاک برداری می شود، خاک ها در دو طرف انبوه می شود و دو تپه موازی به وجود می آورد و مقصود از تپه های اطراف جاده مذکور در این صفحه همان تپه هاست. مترجم ادامه متن: محتاج به تفصیل نیست که پدر من وقتی برعکس نزدیک شدن یک پروتستانی را می دید، یک مرتبه طوری برای طرفداری از کاتولیک ها گرم می شد که خود حیرت می نمود که چگونه نیم ساعت قبل آنچنان پروتستانی پاک و خالص شده باشد. ولی من آقای کاتولیکی هستم و در دیانت خود تعصب دارم، ولی پدرم برادر بزرگ مرا یک پروتستانی بارآورد. دارتونیان گفت: من خیلی میل دارم بدانم پدر بزرگوار شما با این روش قابل تحسین در زندگی چگونه به سالخوردگی رسید و عاقبت او چه شد. ماسکتون گفت: عاقبت کار پدرم به بدبختی کشید. دارتونیان گفت: چطور؟ ماسکتون گفت: آقا، یک روز پدرم مانند همیشه در کمین مسافرین بود و در جاده‌ای که دو طرف آن برآمدگی داشت طی طریق می کرد و یک مرتبه از دو سو مواجه با دو مسافر گردید. مسافرین مزبور که یکی کاتولیکی و دیگری پروتستانی بود پدرم را شناختند، زیرا در گذشته با او سر و کار پیدا کرده بودند و همین که وی را دیدند خصومت مذهبی خیش را کنار گذاشتند و با هم متحد شدند و پدرم را از درختی حلق‌آویز کردند و کشتند و بعد به آبادی رسیدند و پس از ورود به مهمانخانه این اقدام برجسته را برای دیگران حکایت کردند. از قضا در آن ساعت من و برادرم در آن مهمانخانه بودیم و قهوه می نوشیدیم. دارتونیان گفت: شما چه کردید؟ ماسکتون گفت: وقتی آن دو مسافر سرگذشت خود را بیان کردند و مورد تحسین مشتری ها قرار گرفتند، ما آنقدر صبر کردیم که غذای آنها تمام شود و از مهمانخانه بیرون بروند و به سفر ادامه بدهند و همین که دانستیم که به طور حتم از مهمانخانه بیرون می روند، من و برادرم آن دو را بین خود تقسیم کردیم و قرار شد برادرم که پروتستانی بود کار کاتولیکی را بسازد و من که کاتولیکی بودم انتقام پدر را از پروتستانی بگیرم. و آنگاه با سرعت خود را به کمینگاهی در سر راه آن دو نفر رسانیدیم و هنوز دو ساعت نگذشته بود که ما انتقام پدر را گرفتیم و کار آن دو را ساختیم و در بازگشت معالندیشی پدر را مورد تمجید قرار می دادیم. زیرا اگر وی ما دو برادر را با دو مذهب متفاوت به بار نیاورده بود، در آن روز نمی توانستیم انتقام وی را از آن دو بگیریم. دارتونیان گفت: واقعا پدر مرحوم شما در خور تحسین بود، زیرا در زندگی به ندرت میتوان کسانی را یافت که اینقدر معالندیش باشند. ولی شما میگفتید که پدرتان علاوه بر اینکه کمین مسافرین را در شاهراه میگرفت، شکارچی قاچاق هم بود. موسکتون گفت: بلی آقا، و اوست که به من آموخت که چگونه باید دام بسازم و در سر راه جانوران وحشی بگذارم و به چه ترتیب ماهی بگیرم. من از تعلیمات پدر در اینجا استفاده‌ای زیاد کردم، زیرا وقتی دیدم که این مهمانخانه‌چی تنگ چشم و لعیم حاضر نیست که به ما اغذیه خوب بدهد و پیوسته گوشت‌های ارزان قیمت و غیر معقول را نثار ما می‌نماید و آن اغذیه با معده‌های ما که قدری ظریف است جور در نمی‌آید، به فکر تعلیمات پدر افتادم و آنچه را فرا گرفته بودم به کار بردم. بدین ترتیب که در جنگل‌های این حدود که صاحب آن یکی از شاهزادگان معروف است، شروع به گردش کردم و در راه جانوران دام نهادم، یا اینکه کنار برکه‌ها به طوری که کسی مرا نبیند دراز کشیدم و دام ماهیگیر را در آن انداختم. به طوری که ملاحظه می‌فرمایید، اینک در سایه پروردگار عیش ما مأمون و کبک و خرگوش و ماهی‌ها روی آتش یا در ماهیتابه است و این اغذیه علاوه بر اینکه لذیذ می باشد، جزو مأکولات سبک به شمار می آید و زود هضم می شود و معده را سنگین نمی کند. زیرا آقای من که به مناسبت در رفتگی زانو نمی تواند راه برود و تمرین و ورزش طبیعی بکند، احتیاج به اغذیه سبک و مقوی دارد. دارتونیان گفت: این درست، ولی شما قهوه را از کجا می آورید؟ و آیا قهوه به وسیله مهمانخانه چی برای شما فراهم می شود؟ موسکتون گفت آقا، در جواب باید عرض کنم بلی و نه. دارتونیان گفت جواب شما هم مثبت است و هم منفی؟ موسکتون گفت جواب من از این جهت مثبت است که قهوه از انبار و سرداب مهمانخانه چی تهیه می شود و از این جهت منفی می باشد که خود او نمی داند که افتخار تهیه این قهوه برای ارباب مرا دارد. دارتونیان گفت موسکتون، تقاضا می کنم توضیح بدهید، زیرا صحبت شما دارای فواید عملی است و باید از آن برخوردار گردید. موسکتون گفت آقا، در ازمنه قدیم که من زیاد سفر می کردم، در یکی از مسافرت ها با یک مرد اسپانیایی برخورد کردم که او نیز خیلی سفر کرده، از جمله به دنیای جدید یعنی آمریکا رفته بود. دارتونیان گفت از موضوع خارج نشوید، زیرا من تصور نمی کنم که بین دنیای جدید و شیشه های نوشیدنی که در این اتاق روی کمد به نظر می رسد رابطه ای وجود داشته باشد. موسکتون گفت آقا، اگر قدری شکیبایی بفرمایید متوجه خواهید شد که بین این دو موضوع رابطه ای نزدیک هست، چون هر سخن را باید در جای خود گفت و هر نکته مقامی دارد و تا وقتی که من از دنیای جدید صحبت نکنم نمی توانم راجع به این نوشیدنی ها توضیح بدهم. دارتونیان گفت موسکتون، حق با شماست و من شکیبایی را پیشه می کنم و منتظر توضیحات شما هستم. موسکتون گفت آن مرد اسپانیایی خود را یکی از شاهزادگان اسپانیا به شمار می آورد که در آن مملکت موسوم به بزرگ اسپانیا هستند و این عنوان مختص شاهزادگان درجه اول آنجاست و مثلا یک روحانی یا اصیلزاده معروف دیگر را نمی توان بزرگ اسپانیا نامید. بزرگ اسپانیا به مناسبت مقامی که می گفت دارا می باشد خیلی با من نمی جوشید، ولی در عوض نوکری داشت که به زودی با من دوست شد، زیرا هم ولایتی من بود و این نوکر نیز به اتفاق ارباب خیش به دنیای جدید مسافرت کرده عجایب آنجا را دیده بود. علاوه بر اینکه ما دو نفر از یک ولایت بودیم، از حیث ذوق هم به یکدیگر شباهت و هر دو شکار را دوست می‌داشتیم و نوکر مزبور که در جلگه‌های دنیای جدید شکار کرده بود، سرگذشت‌ها از شکار آنجا بیان می‌کرد که من از شنیدن آن سیر نمی‌شدم. از جمله می گفت که در سرزمینی موسوم به مکزیک واقع در دنیای جدید، بومیان فقط با کمند جانوران بزرگ را شکار می نمایند و به قدری در استفاده از کمند مهارت دارند که می توانند ببر و گاو وحشی را به وسیله کمند شکار کنند و من یعنی نوکر مزبور هم طرز به کار بردن کمند را از آنها آموخته‌ام. وی می افزود که می تواند در فاصله 30 قدمی شکار حلقه کمند را طوری رها کند که درست اطراف گردن شکار را بگیرد. من بدون این دعوی را نمی پذیرفتم و نمی توانستم قبول کنم که انسان بتواند به وسیله کمند که جز یک تناب چیزی نیست و یک حلقه غلطان در انتهای آن وجود دارد، از فاصله 30 قدمی شکار را دستگیر و مقید نماید. ولی آن مرد گفت من حاضرم عملاً ثابت کنم که این کار شدنی است و بعد یک بطری را در فاصله 30 قدمی نهاد و هر مرتبه که کمند میانداخت حلقه کمند گلوی بطری را احاطه مینمود و برای مزید اطمینان من میگفت که من سوار بر اسب شوم و یک بطری را به دست بگیرم و در حالی که من با سرعت از مقابل او عبور میکردم وی کمند میانداخت و باز حلقه کمند گلوی بطری را در بر میگرفت. این عمل به قدری مورد توجه من شد که تصمیم گرفتم یاد بگیرم و شروع به تمرین کردم و به زودی طوری در کمند انداختن مهارت پیدا نمودم که می توانم بگویم که استادی من از بعضی از حقبازها و شارلاتانها که به وسیله کمند خود او فریب دیگران را به دام می آورند زیادتر گردید. از طرف دیگر مهمانخانه‌چی ما در اینجا دارای سردابی است که در آن مقادیری فراوان بطری‌های نوشیدنی از هر نوع وجود دارد و این سرداب دارای دریچه‌ای است که من می‌توانم از آنجا حلقه کمند خود را به طرف بطری‌ها پرتاب کنم و هر دفعه که کمند من به طرف یکی از بطری‌ها می‌رود به طور حتم حلقه آن اطراف گلوی یک بطری را می‌گیرد و من بدون زحمت آهسته بطری را به طرف خود می‌آورم. بدون من نمی دانستم که نوشیدنی های خوب در کدام نقطه سرداب وجود دارد. ولی حالا این نقطه را کشف کرده ام و ما می توانیم نوشیدنی های گوارا بنوشیم و این بود رشته ارتباطی که فیما بین دنیای جدید و بطری های نوشیدنی اینجا وجود داشت. و اینک اگر مرا سرفراز فرمایید و از نوشابه من بنوشید، خواهید دید که دعوی دیگر من مشعر بر اینکه این نوشیدنی ها گوارا می باشد صدق دارد. دارتونیان گفت: دوست من، از محبت شما متشکرم، ولی من همکنون غذا خوردم و نوشیدنی نوشیدم و میلی به نوشیدنی ندارم. پورتوس گفت: موسکتون، حال که آقای دارتونیان غذا خورده و اشتها ندارد، پس غذای ما را حاضر کن و در حالی که ما مشغول غذا خوردن می شویم، آقای دارتونیان که سیر است، حوادث روزهای اخیر را برای ما بیان خواهد کرد و خواهد گفت چه بر سرش آمده و چگونه مراجعت نموده است. موسکتون یک میز کوچک را نزدیک تخت خواب ارباب نهاد و کبک های بریان شده و تاس کباب معطر خرگوش و همچنین غذایی را که با ماهی تبخ کرده بود به زمینه چند بطری نوشیدنی در دسترس پورتوس قرار داد و آقا و نوکر بدون تشریفات مانند دو برادر شروع به صرف غذا کردند و مصداق گفته حکما که بدبختی افراد را به هم نزدیک و آنها را یکسان می کند واقعیت پیدا نمود. در حالی که آنها غذا می خوردند، دارتونیان شرح مسافرت خود را داد و گفت چگونه آرامیس مجروح و مجبور شد که در کروکور توقف کند و به چه ترتیب آتوس به اتهام قلب زدن با چند نفر دست به گریبان گردید و بالاخره چگونه خود او مجبور شد که از روی شکم اصیلزادهی موسوم به وارد که وی را با شمشیر به زمین دوخت بگذرد تا بتواند به انگلستان برسد. ولی در خصوص چگونگی انجام مأموریت خود در انگلستان توضیحی نداد و همینقدر گفت که در بازگشت از آنجا چهار اسب با خویش آورد که یکی از آنها به پورتوس می رسد و اینک بازین و برگ در استابل مشغول تألیف است. صحبت دارتونیان که به اینجا رسید، نوکرش پلانشه وارد اتاق شد و گفت آقا، اسب ها استراحت کردند و لذا ما می توانیم به راه بیفتیم و چون شب باید در کلرمون بخوابیم، اکنون موقع حرکت می باشد. دارتونیان از جا برخاست و گفت دوست عزیز، خوشبختانه خیال من از طرف شما آسوده شد، ولی هنوز برای آرامیس و آتوس نگران هستم و باید بروم و ببینم بر سرشان چه آمده است و چون تا 6 یا 7 روز دیگر از همین راه مراجعت خواهم کرد، اگر تا آن موقع شما در این مهمانخانه بودید، به اتفاق به پاریس مراجعت خواهیم نمود. پورتوس گفت مطمئن باشید که تا آن موقع من در اینجا هستم، زیرا نمیتوانم قبل از یک هفته دیگر به راه بیفتم، زیرا زانوی من هنوز بهبود نیافته و از آن گذشته اگر زانوی من هم خوب میشد، باز برای دریافت نامه دوشس مجبور بودم در اینجا توقف کنم. دارتونیان گفت امیدوارم که تا موقع مراجعت من شما کاملا از درد زانو رهایی یافته باشید و پس از اینکه پورتوس را به نوکرش موسکتون سپرد و حساب او را هم به مهمانخانه‌چی پرداخت، به اتفاق پلانشه به راه افتاد و نوکر دارتونیان هم که تا آن موقع دو اسب را یدک می‌کشید، خوشوقت شد که یکی از اسب‌ها را برای پورتوس نهاده و بیش از یک اسب را یدک نمی‌کشد. صفحه 468 26 رساله آرامیس. دارتونیان در حضور پورتوس نه اشاره به زخم شمشیر او کرد و نه درباره دوستش که دانست زن یکی از وکلای دعاوی است حرف زد، زیرا جوان مزبور با اینکه زیاد عمر نکرده بود تجربه داشت و می‌دانست صلاح او در این است که اظهارات پورتوس را حسب الظاهر بپذیرد، زیرا پورتوس هر قدر با او صمیمی باشد، اگر بفهمد که وی نسبت به صحت اظهاراتش تردید دارد، به طور قطع خواهد رنجید، زیرا کسانی که دارای غرور و خودخواهی هستند نمی‌خواهند که مشت آنها باز شود و پورتوس نسبت به زور بازو و دوست خود که می‌گفت یک دوشس می‌باشد خیلی غرور به خرج می‌داد. علاوه بر رعایت مصلحت دوستی، دارتونیان احساس می‌کرد که وقوف بر اسرار زندگی خصوصی پورتوس، اما حفظ آن اسرار برای او یک نوع برتری نسبت به آن جوان می‌باشد و او می‌تواند در آینده از این برتری استفاده کند. زیرا دارتونیان پیش بینی می کرد که در آینده باز به دوستان خود احتیاج دارد و برای ترقیات خیش باید از وجود آنها استفاده کند و همان بهتر که هرگز به روی آنها نیاورد که از اسرار خصوصی آنان مطلع می باشد و در عوض از برتری خود برای استفاده از آنها کمک بگیرد. ولی در حالی که راه می پیمود نمی توانست فکر خانم بوناسیو را از خاطر دور نماید، زیرا فهمیده بود که آن زن به کمک او احتیاج می دارد و در آن شب می خواست مبلغی پول به عنوان پاداش فداکاری او در مسافرت لندن بدهد. دارتونیان برای اینکه نتوانسته در آن شب خانم بوناسیو را ببیند و مبلغ پاداش را از او بگیرد مهموم بود، ولی یک مرتبه دیگر برای معرفی صفای قلب جوان گاسکون باید بگوییم که اندوه وی بیشتر از اینکه زن جوان را رو بوده ان سرچشمه می گرفت. زیرا دارتونیان یقین داشت که خانم بوناسیو گرفتار سرپنجه قهر و کینه‌توزی کاردینال گردیده و چون کاردینال در گرفتن انتقام از دشمنان خیش هرگز قائل به گذشت نمی شد، دارتونیان حدس می زد که زن بدبخت ممکن است گرفتار عواقبی وخیم گردد. در ضمن می اندیشید که برای چه آقای کاوا فرمانده گارد مخصوص کاردینال دنبال او آمد و چرا می خواست او را نزد کاردینال ببرد؟ آیا واقعا کاردینال می خواست نسبت به او به طوری که کاوا می گفت ابراز لطف نماید یا اینکه قصد داشت او را توقیف کند؟ اگر او در پاریس توقف می کرد و کاوا را می دید، آیا نمی شد که به وسیله او از حال خانم بوناسیو مطلع گردد و بداند که او را کجا برده اند و چه بر سرش آمده است؟ یکی از چیزهایی که زمان را زود می گذراند و جاده های طولانی را در نظر انسان کوتاه می کند فکر کردن است، مشروط بر این که فکر مزبور ثابت باشد و تمام نیروی معنوی انسان را به خود مشغول کند. وقتی انسان در یک فکر عمیق فرو می رود، به مثابه آن است که زندگی خارجی یعنی زندگی معمولی شخص مبدل به خواب می شود و فکر مزبور رؤیایان خواب را تشکیل می دهد و همان گونه که در حال خواب برای ما 1 ساعت و 10 ساعت متساوی است و هیچ متوجه مرور زمان نمی شویم، در حال فکر هم نمی فهمیم چقدر از زمان منقضی گردیده و باز همانطور که در حال خواب ده ها رویا می بینیم که بعد از بیدار شدن فقط شبح و سایه از آنها در حافظه ما باقی می ماند، در حال فکر هم هرچه در چپ و راست خود مشاهده می کنیم در خاطر ما نقش نمی بندد و زائل می شود و کوه ها و دریاها و جنگل ها و رودخانه هایی که در سر راه یا پیرامون خود دیده ایم مانند همان رویاهایی که بعد از بیداری از بین می روند محکوم به زوال می شوند و فقط یک سایه مبهم از آنها در ضمیر ما باقی می ماند. دارتونیان هم طوری غرق در فکر مشکلات خانم بوناسیو بود که نفهمید چند ساعت در راه است و از چه مناطق گذشته و یک وقت چشم گشود و خود را در کروکور دید و یادش آمد همانجا بود که آرامیس توقف کرد و دیگر نتوانست به مسافرت ادامه بدهد و چند لحظه بعد مقابل مهمانخانه‌ای که آرامیس را در آنجا نهاده بود، عنان اسب را کشید. در آنجا یک زن مهمانخانه‌چی به استقبال دارتونیان آمد و به او خیر مقدم گفت. دارتونیان که دعوی قیافه شناسی می‌کرد، وقتی آن زن فربه و خندرو و ساده را دید، فهمید که با وی نباید مقدمه چینی کند. زیرا زن مزبور مهیل و تودار نیست و هرچه بداند فوراً می‌گوید. لذا گفت: خانم، آیا ممکن است از شما بپرسم که یکی از دوستان من که تقریباً 12 روز قبل او را در اینجا گذاشتیم و رفتیم در کجا می باشد و چه بر سرش آمده است؟ زن گفت: آیا دوست شما جوان 23 یا 24 ساله و با محبت و خوشخلق نیست؟ دارتونیان گفت: چرا؟ زن گفت: آیا شانه او مجروح نشده است؟ دارتونیان گفت: بلی، وقتی ما از او جدا شدیم او از شانه مجروح شده بود. زن گفت: اگر منظور شما آن جوان می باشد، او کماکان در اینجاست. از شنیدن این مژده دارتونیان طوری خرسند شد که نتوانست جلوی بانگ شعف خود را بگیرد و گفت: خانم، خداوند به شما پاداش نیک بدهد، زیرا مثل این می باشد که مرا زنده کردید. بعد دارتونیان از اسب پیاده شد و عنان آن را به دست پلانچه داد و گفت: این آرامیس عزیز کجاست که من او را در بر بگیرم و ببوسم؟ خواهش می‌کنم اتاق او را به من نشان بدهید، زیرا من برای دیدارش عجله دارم. زن گفت: آقا، با اینکه شما عجله دارید او را ببینید، من تصور نمی‌کنم وی در این ساعت شما را بپذیرد. دارتانیان گفت لابد او با یک دزد خلوت کرده و میل ندارد که در این موقع کسی مزاحم او شود. زن با لحنی حاکی از توبیخ به دارتانیان گفت آقا از این حرف ها نزنید، زیرا این جوان معصوم و رعوف مثل یک فرشته می باشد و اینک هم دزدی در اتاق او نیست. دارتانیان گفت پس برای چه خلوت کرده و نباید کسی به ملاقات او برود؟ زن گفت برای اینکه در این ساعت دو نفر از آقایان روحانیون در اتاق او هستند، یکی پیش نماز موندیه و دیگری عالی جناب رئیس کشیش های فرقه جزوئیت در شهر آمین. این مرتبه دارتانیان مضطرب شد، چون اندیشید که لابد آرامیس در حال احتضار است که این دو مرد روحانی را بر بالین خیش فراخوانده، و با وحشت گفت مگر حال آرامیس خطرناک شده و اینها را برای استغفار و اعتراف به گناه احضار کرده است؟ زن گفت نه آقا، خوشبختانه حال او خوب است، ولی بر اثر زخم شانه و ناخوشی مرحمت پروردگار شامل حال او شد و اکنون تصمیم گرفته که وارد کلیسا و کشیش شود. دارتانیان گفت آه، من به کلی فراموش کرده بودم که آرامیس بالفطر یک مرد روحانی است و فقط به طور موقت اونیفرم تفنگداری را پوشیده، ولی با این وصف من باید فوراً او را ببینم. زن گفت در این صورت وارد حیاط شوید و از پلکانی که طرف راست است بالا بروید و در طبقه دوم درب اتاق نمره 5 را بکوبید، زیرا اتاق آقای آرامیس آنجا می باشد. دارتانیان به شتاب از پلکان مزبور که از نوع پلکانهای خارجی بود و هنوز هم ما نظایر آن را در مهمانخانه های قدیمی ولایت فرانسه می بینیم بالا رفت، ولی آنجا دریافت که ورود به اتاق کشیش آینده کاری دشوار است، زیرا معبر اتاق او را مانند معبر باقهای آرمید مسدود کرده بودند و بازن نوکر آرامیس آنجا ایستاده نمی گذاشت هیچ کس وارد اتاق ارباب او گردد، و چون بعد از سالها انتظار عاقبت خود را در آستان موفقیت می دید، بیشتر برای ممانعت از ورود اشخاص جدیت می نمود. زیرا به طوری که در آغاز این کتاب گفتیم، آرزوی بازن این بود که ارباب او وارد کلیسا شود تا اینکه وی بتواند خدمت یک مرد روحانی را بر عهده بگیرد و به سهم خیش جزو خدام کلیسا به شمار آید. سالها در انتظار آن روز مسعود که ارباب او اونیفرم تفنگداری را از تن بیرون کند و لبادی کشیشی را در بر نماید، روزگار گذرانیده بود و هر وقت که بی صبری می‌کرد، اربابش می‌گفت باز هم صبر کن، زیرا بالاخره روزی خواهد آمد که من کشیش خواهم گردید، زیرا محال است که بتوانم تا آخر عمر در خدمت سپاه تفنگداران به سر ببرم، چون این شغل جزو حرفه های دنیاوی است و روح را تباه می کند، در صورتی که شغل کشیشی سبب رستگاری و سعادت جاوید می شود. در آن روز بالاخره آنچه بازن انتظارش را می کشید می رفت که جامعه عمل بپوشد و آرامیس می خواست به کلی حرفه دنیاوی را ترک نماید و وارد جرگه روحانیون شود. هر لحظه که بازن به یاد می آورد که ارباب او بر اثر اینکه مجروح و بستری شد تصمیم گرفت کشیش شود، خداوند را شکر می کرد و شاید اگر می توانست دستی را که مسلح به تفنگ بود و به طرف اربابش تیر انداخت می بوسید. بازن درست فهمیده بود و آرامیس به راستی بر اثر اینکه مجروح شد در صدد افتاد فکری را که سالها تعقیب می کرد به صورت عمل درآورد. آرامیس این جراحت و هم موضوع ناپدید شدن دوست خود را چون ندای آسمانی می دانست که خداوند برای تنبیه او فرستاده تا او بداند که دیگر نباید گرد امور دنیاوی بگردد و بقیه عمرش باید وقف خدمت کلیسا و خداوند شود. با توجه به نکات فوق، بازن از دیدن دارتانیان بسیار ناخشنود شد، زیرا در آن حال خلوص که آرامیس در اتاق با دو نفر از روحانیون خلوت کرده بود تا دلق آلوده دنیاوی را از تن بیرون کند و جامعه پاک طهارت و تقوا را بپوشد، حضور دارتانیان مانند حضور شیطان جلوه می نمود که وقتی می آید برای این است که عیش و نوش دنیا را به خاطر مردم بیاورد و آنها را از راه راست منحرف سازد. بازن بدون خواست بگوید که آرامیس در اتاق خود نیست، ولی چون خانم مهمانخانه چی حضور جوان توبه‌کار را در آن اتاق تایید کرد، بازن نتوانست دروغ بگوید و در عوض به دارتانیان گفت که ارباب او از صبح آن روز با آن دو تن خلوت کرده و به احتمال قوی مشاوری آنها تا شب طول خواهد کشید و دارتانیان نباید وارد اتاق شود و حواس ارباب او را متفرق نماید. ولی دارتونیان که حوصله نداشت با نوکر آرامیس مباحثه کند و این بحث را زائد و مادون شأن خود می دانست، با یک دست بازن را عقب زد و با دست دیگر دستگیره در را تکان داد و وارد اتاق شد و دید که آرامیس لباس سیاه و بلند در بر کرده و کلاهی به همان رنگ چون شب کلاه کشیشان بر سر نهاده و مقابل میزی به شکل مربع مستطیل که روی آن پر از تومار و کتاب است نشسته و رئیس جزویت ها طرف چپ او و پیش نماز در طرف راست او جلوس کرده اند. بازن پرده های اتاق ارباب خود را طوری مقابل پنجره ها قرار داده بود که اتاق تقریبا تاریک می نمود، زیرا خادم آینده کلیسا می دانست که در یک محیط نیمه تاریک افکار ارباب او بهتر متوجه عالم بالا می شود. در آن اتاق اثری از علائم شغل آرامیس مانند شمشیر، تپانچه، کلاه پردار، اونیفرم تفنگداری، چکمه، مهمیز، بالاپوش مخصوص نظامی و چیزهای دیگر به نظر نمی رسید و بازن تمام آن وصله های دنیوی را از اتاق خارج یا در اشکاف پنهان کرده بود و به جای آن یک تسبیح هزاردانه آویخته از چوب رخت جلب توجه می کرد. وقتی دارتونیان وارد اتاق شد و صدای باز شدن و بستن در برخاست، آرامیس روی برگردانید، اما مثل این بود که همین دو دقیقه قبل از دارتونیان جدا شده، چون نه ندایی از حیرت و شعف برآورد و نه نیمخیز کرد و این کم اعتنایی به دارتونیان نشان داد که رفیق او به کلی از دنیا و مردم آن سلب علاقه کرده، ولی چون بی اعتنایی نسبت به دوست در خور قلب‌های جوان مرد نیست، آرامیس گفت: دارتونیان عزیز، باور کنید که از دیدار شما خوشوقتم. دارتونیان گفت: با اینکه من تردید دارم که آیا شما خود آرامیس هستید یا نه، معهازا از دیدار شما مسرور شدم. آرامیس گفت: دوست عزیز، چگونه شما تردید دارید که من همان که شما می‌خواهید هستم یا نه؟ دارتونیان گفت: برای اینکه وقتی من وارد اتاق شدم، مثل این بود که وارد اتاق یکی از کشیش‌ها شده‌ام و دیگر اینکه وقتی شما را با آقایان دیدم، بیمناک گردیدم که مبادا مبتلا به بیماری سخت شده باشید. این کنایه بر دو نفر دیگر که در اتاق بودند گران آمد و نظری تند به جانب دارتونیان انداختند، ولی جوان گاسکون این نگاه را ندیده گرفت و گفت: آرامیس عزیز، من احساس می‌کنم که مصدق شما شده‌ام، زیرا مثل این است که شما در حال اعتراف به گناهان هستید. آرامیس قدری سرخ شد و گفت: دوست عزیز، شما هرگز مصدق من نمی باشید و یقین بدانید از اینکه شما را سالم و زنده می بینم خیلی خوشوقت هستم. دارتونیان که فهمید این کلام از دل برخواسته، در دل گفت: خدا را شکر که بالاخره آرامیس به شکل اول در آمد. آن وقت آرامیس روی خود را به طرف دو مرد روحانی نمود و گفت: آقایان، این آقا از دوستان صمیمی من است و من از این جهت از دیدار او مسرورم که می‌دانم از یک خطر بزرگ جان به سلامت برد. آن دو نفر به اتفاق سر فرود آوردند و گفتند: آقا، از خداوند سپاسگزاری کنید. دارتونیان گفت: آقایان محترم، من مکرر از خداوند برای اینکه مرا نجات داده است تشکر کردم و سپاس مرحمت او را به جا آوردم. جوان گاسکون هم در موقع ادای این کلمات سر فرود آورد. آرامیس برای اینکه رشته صحبت او با دیگران قطع نشود گفت: دارتونیان عزیز، شما موقعی خوب آمدید، زیرا می توانید در بحث ما شرکت کنید و نظریه خود را بگویید و بحث ما سه نفر مربوط به یکی از مسائل روحانی است که خیلی توجه ما را جلب کرده، زیرا یک مبحث شیرین می باشد. دارتونیان گفت: مردی چون من که اهل شمشیر است نمیتواند در مسائل روحانی و دینی اظهار نظر کند و به عقیده من بهتر آن که شما از این دو نفر آقایان محترم کسب فیض کنید و نظریه آنها را بخواهید. دو مرد روحانی برای تشکر از دارتونیان سر فرود آوردند. آرامیس گفت: برعکس، نظریه شما آقای دارتونیان ممکن است خیلی برای من مفید واقع شود و بدون اجازه بدهید که بگویم آقایان عقیده دارند رساله‌ای که من می‌نویسم باید منطقی و استدلالی باشد. دارتونیان گفت: مگر شما می‌خواهید یک رساله بنویسید؟ و این سوال را طوری با حیرت کرد که گویی از آرامیس می‌پرسد: مگر شما قصد دارید به کره ماه بروید؟ رئیس جزوئیت‌ها گفت: بلی آقا، و آقای آرامیس باید یک رساله بنویسند. زیرا هر کس که می‌خواهد وارد کلیسا و کشیش شود، بدون باید یک رساله اجتهادیه بنویسد تا اینکه معلوم شود که آیا معلومات و استنباطهای او آنقدر رشد کرده که شایسته ورود به کلیسا باشد یا خیر. دارتونیان با شگفت گفت: مگر آقای آرامیس می‌خواهد کشیش شود؟ زیرا وقتی خانم مهمانخانه‌چی به او گفت که دوست وی قصد دارد وارد خدمت کلیسا گردد، دارتونیان آن موضوع را شوخی فرض کرد، در صورتی که در آن اتاق می‌دید که موضوع واقعاً جنبه جدی دارد و آرامیس تصمیم گرفته کشیش شود. آرامیس در حالی که دست‌های خود را که ضعیف و فربه و کوچک بود می‌نگریست و با ژستی قشنگ به صندلی راحتی تکیه داده بود، گفت: دارتونیان عزیز، به طوری که گفتم آقایان عقیده دارند که رساله اجتهادیه من باید منطقی و استدلالی باشد.